این عزیزان طی مراسمی به شکل پرتابی تقدیر و تشکر به عمل بیادیم.
بله جاست من
چی؟
نه من عرض کردم من داماد آقای دکتر برازندگیان هستم.
الو
نه چی؟ چه کردی؟
ها؟
ایشو عروس دارن فقط؟
ای بابا
و البته آقای دکتر من رو گاهی وقتا عروس گلم صدا میکنن چون خیلی لطف دارم به نه آقا اشتباه شده عزیز من.
الو همکاری گرامی چی میگی؟ چی شده اونجا؟
همکاری گرامی اینجا اوضاع پس من لو رفتم میخوام منو بندازم بیرون. آقا اجازه بده.
خب تموم کن گزارشی تو زودتر در
بیار. بله خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر یا همون داماد قلابی دکتر برازندگیان وزارت بهداشت در حال پرتاب شدن به بیرون. آقا یواش خودم میرم خوبه؟
اون بیچاره دیگه بکنم گیر افتاده. با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه.
پسرم تمام دنیا رو برای تو میخوام، تو این نور چشم من، تو این خنده لبام، پسرم برای هر غمی تو این تسکینم، همه آرزوهامو در تو من میبینم، قصه جوونی پدر توی، حاصله عمر پر ثمر توی، همه دلخوشی پدر توی، واسه من همیشه شا پسر توی، واسه من همیشه شا پسر توی.
سلام فرشید جان، امیدوارم حال همه بچه های ایسکا خوب باشه و در مورد فقر و بدبختی هم ببین تو خرابه های سوریه و فلسطین و تو قحطی زده های آفریقا هم زندگی جریان داره. حقیقتش اینه، اینجا هم زندگی از هر چیزی قوی تره و جریان داره، ولی اصلا به این معنی نیست که حال مردم خوبه و اینقدر مشکلات دارن که فقر هم یکی از اوناست و تو مشکلات ما گمه. امیدوارم که بهتر از این بشه حال مردم.
خیلی ممنونم از تماس شما و نظرتون. البته زنده بودن با زندگی کردن خب فرق داره دیگه، یعنی هر کی زنده است که نمیشه گفت داره زندگی میکنه. اون زندگی که شایسته یک انسان باشه متاسفانه اینجوری که شما اشاره کردین روز به روز داره کم رنگ تر میشه. امیدواریم روزای بهتر هم روی خودشو به کشورمون و به مردممون نشون بده. دوستان چند وقت پیش آقای رئیسی که بعد از سرخوردگی تو انتخابات ریاست جمهوری رهبری به هر حال دستش گرفت، اشکاشو پاک کرد، برد گذاشتش رئیس قوه قضاییه، خواست یه جورایی از خجالت معظمله در بیاد. چه جوری؟ اینجوری که یه حماسه پیامکی از معظمله ایشون نقد کردن، کرکوپر دوست و دشمن همه ریخت اصلا. نه این ربطی به یا علی گفتن موقع دنیا اومدن و نمیدونم یه هفته حلوای خالی خوردن تو خونه در حالی که منزل رفتن زیارت و اینا نیست، اینا به ربطی به این چیزا نداره. گوش بدین، یه چیز دیگه است.
رهبری یه ناراحتی مریضی خیلی مختصری پیدا کردن، چند تا پیامک از به ایشون اومد. این پیامک ها رو من میگم، کسی که شفاهای نمیخورد پیامک 400 میلیون خورده پیامک اومد. جمعیت ایران چه نداره؟ این 400 میلیون خداوند چجوری دلهاشو با ایشون کرده؟ این که با خدا باشه، خداوند متعالم
ای بابا. رهبری یعنی یه کسالت مختصر ها، کسالت مختصر پیدا کردن، مردم 400 میلیون پیامک فرستادن. آخه 400 میلیون پیامک، 400 میلیون، شانس آوردیم کسالت مختصر بوده. ایشون که کسالتشون یه مقدار جدی تر بود باور کنید بالای 4 میلیارد پیامک میومد. البته آقای رئیسی نگفتن این پیامک ها چند تاش از ایران بوده چند تاش از خارج ایران بوده، ولی ما هر جور حساب کردیم جمعیت کل شیعیان تو دنیا الان 120 میلیون نفره. یعنی تو بگو اینا هر کدوم اینام دو تا خط داشته باشن از هر دو تا خط هم پیامک میدادن انقدر نمیشد دیگه. این یعنی چی؟ یعنی محبوبیت آقا به ایرانی و غیر ایرانی بودن فناشون و نمیدونم شیعه و سنی و این چیزا اصلا ربطی نداره. محبوبیت جهانیه، ماشاءالله جهانی، همه دوستشون داره. حالا ما نمیدونیم این چهره بین المللی و فوق العاده محبوب چرا مثلا تو شبکه‌های اجتماعی مثلا توییتر این ور اون ور فالووراشون از خیلی های دیگه ای که ما میبینیم کمتره، یا چرا تقی به توقی میخوره همه عکسای ایشون از تهران تا بغداد زیر دست و پاست یا در حال سوختنه، نمیدونیم. این محبوبیت بجز پیامک و اسمس باید خب یه جا دیگه هم خودشو نشون بده دیگه. حالا اینا اصلا به کنار، آقا این 400 میلیون نفر شماره رهبر از کجا گیر آوردن پیامک زدن من موندم؟ آقا چرا ما نداریم؟ خدا وکیل اگه من نمی... اگه شماره ما از زمله رو داریم بدین آقا، من گاهی پیامکی چیز بزنیم بهشون دیگه. به خدا والا به هر حال اینم یکی دیگه از کرامات رهبری بود. یعنی واقعا آقای رئیسی دو سه تا کرامت دیگه از ایشون نقد کنه، سر قوه قضاییه قشنگ بی حساب میشه دیگه باره به رهبری.
مؤسسه پیامک سازان انقلاب تقدیم میکند پکیج طلایی مقام معظم رهبری با بیش از 400 میلیون پیامک تجدید بیعت و طلب طول عمر. پکیج مخصوص ریاست محترم قوه قضاییه حاوی 200 میلیون پیامک تشکر و قدردانی از برخورد با فتنه‌گران، اغتشاشگران، جاسوسان و عوامل وابسته به بیگانگان. پکیج ویژه ریاست جمهوری حاوی 100 میلیون پیامک روحانی متشکریم برای تجدید روحیه رئیس جمهور و تیم همراه. پکیج عادی حاوی 10 میلیون پیامک شرکت در برنامه‌ها و مسابقات صدا و سیما در جهت اثبات پرمخاطب بودن و مردمی بودن این رسانه و 10 پکیج ارزنده پیامکی دیگر. پیامک سازان انقلاب با نظارت مستقیم وزیر جوان در خدمت نظام و ارزش‌های انقلاب. مؤسسه پیامک سازان انقلاب گامی مطمئن به سوی محبوبیت نظام.
گاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
قربونت، خوش اومدیم.
قربانم.
بریم با توجه به اینکه خیلی خبری توی سینمای ایران نیست، البته حالا خبرهایی هست بذاریم برای هفته‌های بعدی، از سینمای خارج از کشور، خارجی بگیم چه خبر؟
تو فاز سینمای جهان در واقع میتونیم بگیم که داریم به فصل جوایز سینمایی آخر سال نزدیک میشیم که روند اهداش البته در روزهای ابتدایی سال جدید انجام میشه به روال هر سال و این زمانها دارن در واقع جوایز کمتر مهمتر میتونیم بگیم دارن نامزدها و برندگانشون رو اعلام میکنن. در کنارش
جوایز گلدن گلوب
مثلا جوایز گاتام، جوایز اسپریت، اینا دارن نامزدهاشون رو معرفی میکنن. کنار چند تا جایزه مهم که هم خودت هم اشاره کردی مثل گلدن گلوب، نامزدهاشون رو دارن معرفی میکنن که در نهایت میرسه به معرفی نامزدهای اسکار به عنوان مهمترین جایزه سال.
بله.
که بعدم در ماهای ابتدایی و روزهای ابتدایی سال جدید برگزیدگان با برگزاری مراسم معرفی میشن.
گولدن گلوب نامزدهاش انتخاب کرد.
گولدن گلوب نزدیک 10 روز پیش نامزدهاش معرفی شد که خب چند تا نکته مهم داشت، غیر از اینکه حالا به ریز جزئیاتش بخوایم بپردازیم، اینه که نتفلیکس هرچه بیشتر حضور خودش رو به عنوان یک تولید کننده مهم سالهای اخیر سینما داره مطرح میکنه، در حالی که اساساً برای سینما فیلم تولید نمیکنه. یک تناقض عجیبی حالا به شکلی پیش اومده، دعوایی که چند سالی سر افتاده، جشنواره‌های مختلف هم درگیرش هستن که اصولاً چه مقدار تولید فیلم برای شبکه‌های پخش آنلاین میتونه مفهوم سینمای گذشته رو داشته باشه یا نه.
چقدر داشته نامزدی؟ چند تا داشته؟ زیاد داشته.
خب سه تا فیلم مهم امسال که در بخش بهترین فیلم درام هستن تولید نتفلیکس هستن. آیریشمن یا همون ایرلندی، مرد ایرلندی مارتین اسکورسیزی که شاخص‌ترینش اشاره کردی.
آره.
فیلم داستان ازدواج رو داریم که اتفاقا در از نظر تعداد نامزدی از آیریشمن یا مرد ایرلندی تو همون جایزه گلدن گلوب بیشتر بود. در واقع میتونیم بگیم پرتعدادترین بود. و کنارش هم که فیلم دو پاپ هست، یک فیلم دیگری که در بخش بهترین فیلم درام نامزد شده بود. یعنی در واقع از 5 تا فیلم اون بخش 3 تاش تولید نتفلیکس بود.
جالبه.
و حالا اگر هم به اهدای جایزه منتهی بشه میتونیم بگیم که موفق ترین سالو نتفلیکس داشته پشت سر میگذاره با این حساب. تازه بعد ببینیم تو اسکار هم آکادمی اسکار چه واکنشی نسبت بهش نشون میده. از این نظر میتونیم بگیم فاتح اصلی جوایز گلدن گلوب دست کم در زمینه نامزدی نتفلیکس بوده.
از این شرکت ها، شرکت های دیگه هم بوده شبیه به نتفلیکس، مثلا اچ پی او یا
آمازون هم در میان نامزدها نماینده ای داشت. و خب میدونیم که همه این جایزه ها به سنت پیشین اگه قرار فیلمی در شرکت کنن بعد یک اکران سینمایی هم داشته باشن. و برای رفع این مشکل این چند تا فیلم، مثلا خود مرد ایرلندی، یک اکران محدود و کوتاه مدت یک هفته‌ای براش تدارک میدن در تعداد سینماهای کمتر از حد معمول اکرانهای متعارف. و در کنارش خب اون بند رو رعایت میکنن و تو این جوایز هم شرکت میکنن.
برای یه سوال بابک، نتفلیکس یا شرکت های شبیه نتفلیکس که حالا آیریشمن رو میسازن، این خب یک هزینه داره این فیلم ها، این رو چجوری این هزینه ها رو، چون به وقتی که اکران میشه خب فروش فیلم ها بخش بزرگی از به هر حال هزینه ها رو برمیگردن و حتی سود هم میکنن. نتفلیکس مثلا مثال بخوایم بزنیم روی آیریشمن چطوری سود میکنه؟
خب میدونیم که پرداخت هایی که برای دیدن فیلم ها صورت میگیره پرداخت های قابل توجه، که رقابت خیلی شدیدی در سال های اخیر
سابسکریپشن یا پولای ماهانه،
اشتراک ماهیانه، یکی از بازارهای رقابتی جدی هست در کشورهای توسعه یافته. و الگوی مشابه نتفلیکس الان تو آمریکا داره خیلی تکرار میشه. نتفلیکس داره رقبای بسیار جدی رو پیدا میکنه، خود آمازون، خود اپل، همشون دارن به در واقع پلتفرم های تولید محتوای سرگرمی رو ارائه میدن در کنار محصولات دیگری که داشتن.
یعنی عملا نتفلیکس با این کار مشترک بیشتری جذب میکنه.
دقیقاً این در واقع تلاشیست برای جذب مشترک بیشتر در این بازار رقابتی خیلی شدید.
درست.
که همون پول ماهیانه میتونه جبران هزینه ها بکنه. سهام خود نتفلیکس هم اتفاقا نشون دهنده افزایش ارزش سهام نتفلیکس در همین چند ماه اخیر نشان دهنده روند سودده این کمپانی پخش فیلم بود. ضمن اینکه میدونیم که دو سال پیش هم نتفلیکس در یک توسعه گسترده بازارش وارد کشورهای دیگر دنیا هم شد.
درسته.
و مثلا در همینجا که ما با هم صحبت میکنیم در جمهوری چک، اون همینجا هم داره بحثایی مثل تولید محتوا رو حتی راه میندازه. یعنی در هر بازاری
بله.
از میان سینماگران خودشون دعوت میکنن که برای نتفلیکس فیلم تولید بکنن. حتی تو ایران هم مثلا تو سالهای اخیر حتی عملی نشده و جدی نبوده، ولی مثلا تعدادی از سینماگران صحبتهایی کرده بودن که مذاکرات اولیه رو با نتفلیکس انجام دادن که بخوان محصولاتشون رو اونجا منتشر کنن. در اوجش سازندگان شهرزاد میگفتن که ما با نتفلیکس هم صحبت
آره
کردیم که
بود، ولی نشد.
نه عملی نشد. خب میدونیم که تحریما الان باعث شده پول یک مربی نشه پرداخت بشه، چه برسه نتفلیکس به عنوان کمپانی آمریکایی بخواد بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه برای تولید فیلم. اما به هر صورت در واقع میتونیم بگیم فاتح مطلق بوده. درباره چند تا رشته جزئی و اتفاق ویژه میتونیم به خود همین فیلم مرد ایرلندی اشاره بکنیم که درسته در بخش بهترین فیلم درام یا کارگردانی نامزد شده، اما شگفتی اصلی که مطرح شد نامزد نشدن رابرت دنیرو بود به عنوان بازیگر نقش اول مرد، در حالی که آلپاچینو و جو پشی دو بازیگر دیگر فیلم در رشته بهترین بازیگر نقش مکمل مرد نامزد شدن هر دوشون. و تازه الان خیلی